الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اعیاد شعبانیه مخصوصا ولادت مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و السلام رو خدمت اعزه تبریک عرض میکنم. انشاءالله با نگاه و لطف اهل بیت بتوانیم زندگی خودمون رو در مسیر اهل بیت و در خدمت به مکتب اهل بیت قرار بدهیم. کلمه سوم که در ببخشید عنوان بحث وارد شده است، کلمه ضلال است. این کلمه ممکن است ادعا شود که در لسان ادله وارد شده است، حالا یا کلمه ضلال یا اغلال که بعد در ادله بررسی میکنیم. لذا این کلمه رو هم در لغت باید بررسی کرد، یعنی چه، و هم در مطلب سوم که بررسی ادله هست باید ببینیم در روایات به چه شکلی یا آیات قرآن وارد شده و چگونه این کلمه رو ضلال یا اغلال رو در روایات باید یا آیات قرآن معنا کنیم و تفسیر کنیم. فعلا معنای لغوی رو اشاره می کنیم و یکی دو نگاه رو که در معنای این کلمه وجود داره اشاره میکنیم و تحقیقش در مطلب سوم. کلمه ضلال که مصدر باب ظل یظل و یظل هست، در لغت معناش ضیاع الشیء و ذهابه فی غیر حقه، شیئی که ضایع بشه، نابود شود، یا در غیر حق خودش به کار برود، در لغت ماده غله و زلالت نسبت بهش استعمال میشه و به کار برده میشود. معجم مقاییس لغه از زاد و لام اصلون صحیحون یدل على معنا واحد. در لغت این اصل صحیح یک معنا داره و هو ضیاء الشیء و ذهابه فی غیر حقه، شیئی که ضایع بشه، تلف بشه، به این شیء میگن ضال. و کل جائر عن القصد ضال. یا در بعضی از لغت ها هر کسی که از طریق درست منحرف بشود، که کان این انحراف سبب نابودی او بشود، بهش گفته میشه ضال. حالا همون که در فارسی گمراه، راه رو گم کرده، راه درست رو پیدا نکرده است، به شکلی که کان این شخص ضایع میشه، تلف میشه، این زلالت اینجا به کار میره. دقت کنید در بررسی ادله آیات و روایات بحث میکنید که زلالت در لسان شارع یعنی چه و به چه معنایی هست، که دو احتمال رو فقها اینجا مطرح میکنن. فقط اشاره میکنیم ذهنتون درگیر باشه تا در ادله بررسی کنیم. معنای اول که از کلمات برخی از فقها از جمله شهید ثانی و صاحب جواهر استفاده می شود، ولالت یعنی امر باطل، لذا کتب ضاله یعنی کتاب‌هایی که کتاب‌هایی که محتوای آنها امر باطلی است. حالا باطلون عقلا، باطلون شرعا، هر کتابی که محتوای این کتاب رو عقل یا شرع باطل بداند، این کتابی که این محتوا رو داره جزء کتب ضاله می شود.
خب بنابراین تعریف اگر از ادله معنای زلالت رو اینجوری استفاده کردیم، هم به باطل که حالا مناسبتشم با معنای لغوی بعد اشاره میکنیم جای خودش، اگه به این معنا باشه اون وقت نتیجه این است که فرض کنید اگر کتابی بود در هیئت محتواش هیئت قدیم بود، محتواش هیئت بطلمیوسی بود، این میشه محتوای باطل، میشه جزء کتب زاله. اگر کتابی بود شامل داستانهای واهی تخیلی باطل، رمانهایی که محتواش اینجوریست، اینا میشه جزء کتب زاله و عملا حکم برش منطبق میشه. یک جوری بگید ما بشنم، همش میشه، عرض کردیم دیگه، عنوان این شد، عنوان شد امری که اون کتابی که محتواش باطلان عقلن و شرعن. لذا اگر یه محتوای پزشکی منسوخی بود که عقل میگه 100% باطل است، این طبق این تعریف میشه جزء کتب زلال. عنوان گفتیم مصادیقش هر مصداقی دیگه. بله چی؟ میرسیم در مصادیق بحث میکنیم، اشاره خواهیم کرد، کتب منسوخه، کتب محرفه، الان زیر همین بحث اشاره میکنیم. اینا بعضی از علما وارد بعضی از مصادیق شدن، بعضی از این مصادیق رو اشاره میکنیم، ذهنتون درگیر باشه تا بعد برسیم بررسیش بکنیم. بله بحثه کاملا، بعضی از این مصادیق حتی بعضی مصداقهای عجیبتری گفتن که اشاره میکنم زیر همین عنوان. پس ببینید یک تفسیر اینه، ضلال یعنی باطل، لذا هر کتابی که محتوای باطلی داشته باشه عقلن یا شرعن، مصداق کتب ضلال خواهد بود. بله الان میگیم، اونم یه مصداقه. بله بعضی ها گفتن میگیم، همون مصداق رو میگیم. بله ممکنه اینجور تطبیق بشه، کما طبقه تطبیقم شده، مطلبی از صاحب حدائق نقل میکنیم الان که بله ممکنه احد مصادیقش اینجوری باشه مثلا. حالا یک تفسیر تا برسیم ببینیم درسته درست نیست. مرحوم شیخ انصاری هم یک اشاره‌ای می‌کنن که آیا زلالت به معنای باطله یا نه. نظریه دوم این است که گفته بشود زلالت و کتب ضلال که میگیم از باب صفت و موصوف نیست، کتابی که این صفت دارد مطلب باطل داره، نه این مقصود نیست، بلکه کتب ضلال از باب اضافه علت و معلول است به یک دیگر، یعنی کتبی که سبب گمراهی می
شود. میگن زلالت در مقابل هدایت. هر کتابی که این کتاب محتوایی داشته باشه که این محتوا سبب بشود فردی که اون محتوا رو میبیند و میخواند دچار ضلالت و گمراهی بشود، این میشه کتب ضاله. یعنی کتابی که سبب اضلال دیگران بشود، آن وقت کسانی که اینجور تفسیر میکنن معنای ضلالت رو، وقت باز این گمراهی دیگران و ضلالت دیگران به چه کیفیتی، اینجا هم بحث است. آیا اضلال دیگران مقصود در امور اعتقادی است؟ مثلا کتابی باشد که انکار میکنه یکی از اصول دین رو، مثل توحید و معاد، یا انکار میکند یکی از اصول مذهب رو، مثل امامت مثلا. آیا کتابی که سبب اضلال بشود حرمت حفظ داره، یعنی گمراهی در امور اعتقادی، یا نه شامل گمراهی در احکام شرعی هم می شود؟ کتابی حکم شرعی حجاب رو زیر سوال می بره یا نفیش می کنه یا تردید درش ایجاد می کنه، حکم قصاص رو زیر سوال میبره، آیا این هم مصداق کتب ضلال است؟ یا بالاتر از این، اگر کتابی بود محتواش گمراهی در عمل بود نه تردید در اعتقاد ایجاد میکنه، نه تردید نظری در حکم شرعی ایجاد میکنه، بلکه یک کتابی است که آنچنان مسائل جنسی رو در یه رمان و قصه و داستان تصویر میکنه که سبب میشه یک کسی عملا دچار مشکل بشه، مشکل رفتاری پیدا کنه، مشکل جنسی پیدا کنه، آیا این هم جز کتب ضلال است و حرمت حفظ داره، به قول بعضی وجوب اطلاق داره یا نه؟ چرا روشن دیگه، اونی که باطل مقصود اینه، امر باطلی که ممکنه تشکیک در عقیده برای کسی ایجاد نکنه، تشکیک در اعتقادات دینی روشن ایجاد نکنه، معلومه او امر باطل مقصود اینه، امر باطلی که سبب اضلال نمیشه روشنه. اما قسم دوم امر باطلی است که سبب اضلال دیگران می شود.
گاهی ممکن است امر باطلی نباشه، یه واقعیت جنسی رو داره توضیح میده به شکلی که توضیح این واقعیت سبب میشه یک جوان انحراف عملی پیدا کنه. اینا روشن هم از این چیه؟ حالا فردی، اجتماعی، همش بحثه. آیا اینا در جای خودش باید بیاد؟ اگه یک کتابی بود، یه محتوایی داشت که این محتوا رو عموم مردم اصلا نمیفهمن ولی نخبگان جامعه سبب انحراف فکری اونا میشود، اینم جز کتب ضلاله یا نیست؟ چه جوری؟ بله؟ خب اون رفتار قسم سومه دیگه، گفتیم تارتن کتاب، کتاب ضلال است، اعتقادات فرد رو درش تردید ایجاد میکنه، تارتن در احکام شرعیه تردید ایجاد میکنه، تارتن باعث میشه رفتار این آقا رفتار درستی نباشه. حالا لازم هم نیست همیشه او امر حرامی رو تصویر بکنه، ممکنه بیاد تصویر کنه یک عملیه جنسی رو، تصویر این عملیه جنسی سبب بشه جوان دچار انحراف بشه. همه اینا باید بحث کرد که اگه ضلال هست مقصود چه نوع ضلالی است، از ادله چه استفاده میکنه. پس دقت کنید اینجا نسبت به کلمه ضلال، ما فعلا برخی از نگاه‌های فقهی رو بهش اشاره کردیم، بررسی دقیق اینجا با واکاوی لغت نیست، باید ببینیم در لسان شارع و از ادله شرعیه چه چیز میتونیم استفاده بکنیم. همینجا دقت بکنید، دوستان هم اشاره کردن، در ضمن مباحث آینده خواهیم رسید که برخی از فقها برای کتب ضلال مصادیقی ذکر کردن که به مناسبت ما بعضی از این مصادیق را هم مورد بررسی قرار میدیم. مثلا ببینید آیا کتب ادیان گذشته که نسخ شده است ولو تحریف نشده جزء کتب ضلال است یا نه، و آیا کتب ادیان منسوخه که محرف است و تحریف شده مثل تورات و انجیل، آیا جزء کتب ضلال است یا جزء کتب ضلال نیست؟ اینجا اختلافه. بعضی از فقها تصریح میکنن از مصادیق کتب ضلال تورات و انجیل، بعضی میگن نخیر تورات و انجیل از مصادیق کتب ضلال نیست. ادله رو بررسی کنیم، ملاکات رو بررسی کنیم، بعد ببینیم چه باید گفت، چه جوریه. حتی گاهی در بیان مصداق ما یه افراط و تفریط هایی در کلمات بعضی از فقها ها میبینیم. مرحوم صاحب حدائق، حالا با این که میرسیم در اصل حرمت حفظ کتب ضلال تردید داره، معذالت وقتی مصادیق کتب ضلال رو برمی شماره میگه احد مصادیق کتب ضلال کتابای اصول فقه، صاحب حدائق اخباریه، بعد یه توضیح مبسوطی میگه که ببینید اینا عجیبه از بزرگان رو با اینجوری پیش میاد دیگه. میگه که اصول فقه رو شافعی نوشت، بعدم شیخ انصاری از او تقلید کرد، بعدم علمای دیگه تقلید کردن. کجا در روایات اهل بیت ما این قواعد و اصولی اینا رو میبینیم؟ اینا جز کتب ضلال است. و مثلا دیگه اگر کسی حکم به امحا کنه، وجوب تلف داشته باشد و امثال اینها چنینه. فکتب و هم فیه، عبارت صاحب حدائق، کتابهای آنها. حالا این ما به اهل سنت برمیگردیم، فعلا کتب اهل سنت در اصول لا تخرج عن کتب اهل ضلال. وقت در مقابل فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه میگه اگه نظر شهید ثانی رو قبول کنیم، کتب ضلال یعنی کتاب باطل، و من الضلال المحض الذي يجب اتلافه على مذهب الشهيد الثاني كلام صاحب الحدائق في المساله في اخر عبارته. صاحب مفتاح الکرامه میگه کلام صاحب حدائق در آخر این مسئله، همینی که الان گزارشگری کردیم که صاحب حدائق میگه مطالب اصول فقه از کتب ضلال شمرده میشه، صاحب مفتاح الکرامه میگه یه حرف صاحب حدائق از کتب مصداق کتب ضلال است که یجب امحاؤه، باید از بینش ببریم. یه حرف صاحب حدائق. و ببینید الان طرف یه افراط بدتر او میگه کتب اصول فقه من کتب ضلال صاحب مفتاح الکرامه، میگه همین مطلب رو باید از بین بردی، خودش مصداق یک مبحث ضلال است که یجب اتلافه، باید اتلافش کنیم. خب این باید بحث کرد، بررسی کرد، از روایات فهمید، بعضی از این مصادیق رو هم باید بهش اشاره بکنیم و در جای خودش بحث کنیم ازش. خب
شاید نظرش این بود و قواعد اصولی که در فقه نمیشه به کار برد،
کار برد نه، کار برد ندارد و قواعد اصول و یه حرفایی که بعضی از بی سوادای چند سال ذهن طلبای جوان رو درگیر کردند و بیچاره کردند طلبه ها رو، و اینقدر نسبت به علم اصول اینا رو آقا اینا قواعد علم اصول اینا رو بذار چنین چنان، بعدم معلوم شد بالله خدا آدم به حالشون غصه میکنه بیچاره ها، وقتی که به غیر علم و درایت آدم وارد یه موضوعاتی میشه بعد به کجا میکشن اینا. و حالا کاری نداریم، بالاخره مقصود نه، مقصودشون حالا عبارت شونه ببینید، مقصود اینه که خلاصه این قواعد اصولی چون اخباری دیدگاه اخباری داره اینه. حالا نظیر این رو گاهی در بین دیگرانم میبینیم، مثلا نسبت به علم منطق حجمه هایی که من تمنطقه تزنده افتا به حرمت قراءت منطق و ان یعرز المنطقی علی السیر، اینا مال اهل سنت البته، فین تابه و الا یضرب عنقه. خب ببینید اینا بساطت فکر باعث میشه منطق، علم منطق، قضا یا قیاسات ها معها. حالا میگه من تمن فقط تزنده افتا به حرمت قراءت المنطق، این که آدم وارد در این امور بشه بلا بصیرت منجر به اینجا آگاهی میشه. حالا بالاخره این مصادیق رو باید بررسی کنیم. پس تا اینجا دقت کنید، ما در مطلب اول با توضیح مختصر سه کلمه که در عنوان بحث وارد شده، با این توضیح محل نزاع رو تحریر کردیم. حالا بعد از ادله بررسی کنیم آیا حفظ کتب ضلال حرام است؟ حفظ یعنی چه؟ و کتب ضلال یعنی چه؟ و آیا کتاب موضوعیت داره یا موضوعیت نداره؟ اینا رو توضیح دادیم در ذیل بحث ادله، باید به عرض کنم نتیجه هایی برسیم. مطلب دوم، برای آشنایی بیشتر با این بحث، کلمات برخی از فقها رو مرور میکنیم که با مرور این کلمات وارد فضای بحث بشیم و بعد در مطلب سوم وارد ذکر اقوال و در مطلب چهارم وارد ادله میشیم. حالا عبارتهای بعضی از فقها رو اشاره میکنیم. شیخ مفید در مقنعه در بحث مکاسب، اینجا دقت کنید، این بحث کتب ضلال رو در دو جا فقهای سابق بحث میکنه، یا در کتاب البیع و مکاسب بحث میکنه، یا در کتاب الجهاد بحث غنیمت بحث میکنه. در کتاب الجهاد بحث غنیمت، اگه غنایم جنگی رو از کفار گرفتن، اگه غنیمت جنگی درش کتب ضلال بود، آیا مالک میشن مالک نمیشن، میتونن نگه دارن نمیتونن نگه دارن؟ به این مناسبت تو کتاب الجهاد بحث غنایم جنگی مطرح میکنن. خب در مکاسب محرمه به مناسبت داد و ستده های حرام، آیا نگهداری کتاب از کتب ضاله حرام است یا نه؟ آیا داد و ستد بر اینها حرام است یا نه؟ حالا عبارت شیخ مفید ببخشید در مغنه در بحث مکاسب، ولأجر على كتب المصاحف و جمیع علوم دین و دنیا جائز. این پیش درآمد بحث، وارد مکاسب محرمه داد و ستد حرام میخوان بشن. ابتدایشون میفرماین اجرت گرفتن بر کتب نوشتن، نوشتن قرآن ها و جمیع علوم دین و دنیا جایز است. کسی قرآن بنویسه پول بگیره اشکال نداره، جمیع علوم دین و دنیا رو بنویسه پول بگیره اشکال نداره. ولا یحل کتب الکفر، هم کتب میشه خون هم کتب میشه خون. کتب بخونیم به قرینه تجلید بعدیه. ولا یحل کتب الکفر یا کتب الکفر و تجلید صحف الا لاثبات الحجج فی فساده، نوشتن کفر یا کتب کفر حلال نیست نوشتنش. و تجلید صحف، کسی صحافی میکنه یک کتاب کفر رو بیارن بهش بدن بگن صحافی کن تجلیدش کن جلد بهش بزن، میفرماین حرامه الا لاثبات الحجج فی فساده. که حالا بعد مستثنیات هم ذکر میکنی، اگر حفظ کتب ضلال حرام است آیا مستثنیاتی داره یا نه، مستثنیات شیر اینا هم بعدا میگیم. و تکسب به حفظ کتب ضلال و کتبه علی غیر ما ذکرنا حرام. خب میبینید شیخ مفید در مغنه دو قسم درست میکنه، یک قسم کتب کفره یک قسم کتب ضلاله. میگه کتب کفر نوشتنش حرامه و تکسب داد و ستد به حفظ کتب ضلال و نوشتنش علا غیر ما ذکرنا. خب قبلا فرمودن لاثبات الحجج اشکال نداره، اگه کسی کتاب کفری رو کتاب ضلالی رو بنویسه بعد میخواد دلیل بر فسادش بیاره این اشکالی نداره. میفرماید علا غیر ما ذکرنا، اگر برای افسادش نباشه برای ابطالش نباشه، تکسب به حفظ کتب ضلال حرام است. خب ما به داد و ستدش بعدن تو مرحله دوم میرسیم. از این نقل شیخ مفید استفاده میشه حفظ کتب ضلال حرام است که تکسب به حفظ، کسی بیاره تو کتاب فروشیش بگذاره به قصد این که بفروشه این کتاب رو، میفرمان این حرام است. حالا دیگه میرسیم بعدن 4-5 سوال در رابطه با این بحث باید جواب بدیم در ذیل بررسی آغاز ادله و 4-5 سوال رو مطرح میکنیم. 4-5 حکمه که اینجا باید بعد از بررسی ادله به این 4-5 حکم پاسخ بدیم، اونا رو عرض میکنیم. ابن براج در محذب و نسخ و کتب ضلال و حفظه و ایراد شبهت القادحه و تخلیدها فی الکتب من غیر نقض لها، جزء داد و ستدهای حرام، جزء اعمال حرام، نسخ برداری کتب زلال است. خب سابق مسائل چاپ نبود، عده‌ای بودن می نوشتن، نسخ می کردن کتاب ها رو، مؤلف یا غیر مؤلف کتاب رو می داد به دست آقا، می گفت بنویس این کتاب رو، شغلی بود. حالا ابن براج میگه نسخ کتب ضلال حرامه، حفظش حرامه، ایراد شبهه قادحه، ایراد شبهاتی که قادح کنه امور فکری رو، و تخلید حافل کتبه، اینا رو جاودانه کنه کسی در کتاب ها من غیر نقض لها، اینم حرام است. و معلوم میشه حفظ کتب زاله حرام است. خب اینجا توجه کنید، آیا کلمه حفظ که دو معنا داشت از بر کردن است یا حفظ فیزیکی کتاب است؟ ظاهر این عبارت ها حفظ فیزیکی کتابه، در کنار نسخ آمده است. میگه حفظ این کتب زاله، این نگهداریش هم درست نیست. ابن ادریس در سرائر لا بأس بأخذ الأجرة على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليد الكتب إلا لإثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له. باز عبارت همان، محتوا همان، میگه نسخ کتب علوم دینیه و دنیویه اشکال نداره، اما نسخ کتب کفر و زلال حرام است، نوشتنش حرامه، و تخلید از کتب، اینا رو ما جاودانه کنیم مطالب زلال رو در کتابها حرام است، الا لإثبات الحجج بذلك على الخصم. حالا میرسیم، اینم یه نکته است، آیا جزء مستثنیات هست صرف اطلاع پیدا کردن برای هر کسی یا جزء مستثنیات نیست؟ امام در تحریر میفرمان صرف اطلاع پیدا کردن جزء مستثنیات نیست. اگه کسی میخواد اطلاع پیدا کنه تا پاسخگو شود و اهلیت این مسئله رو دارد بله، اما صرف اطلاع هر کسی آقا میخوام این شبهه ایره که مثلا ماتریالیسم دیالکتیک مطرح کرده منم بفهمم چیه، این صرف این که حس کنجکاویش جواب بده، میرسیم در جای خودش. بعضی میگن نخیر، این صرف اطلاع هم مجوز برای این که مطالعه کنه اندیشه کنه درش نمیشه. حالا اینا دیگه جای خودش دا. فعلا عبارت مرحوم شیخ طوسی رو در مبسوط ببینید، در باب الغنیمه در کتاب الجهاد، فانکان فی المغنمه کتب، اگه جنگ کردن با کفار پیروز شدن غنیمت گرفتن، در بین غنیمت ها کتاب هایی بود، نظره فانکانت مباحتن یجوز اقرار الید علیها مثل کتب طب و شعر و لغت و المکاتبات و جمیع ذالک غنیمت. اگه کتاب طب باشه، شعر باشه، لغت باشه، نامه های متبادله بین افراد باشه، بین ادبا باشه، اینا هیچ اشکالی نداره. و امکان کتبا لا یحل امساکها، اما اگر کتبی باشد که حرام دست بذاره اینا رو نگه داره، کل کفر و زندقه و ما اشبه ذلک فکل ذلک لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست چون امساکش جایز نیست، چون حفظش حرام است. نگاه شیخ طوسی در مبسوط اینه. بعد دیگه توضیحات مفصلی میدن، عبارتاشون رو مراجعه بکنید. همینجا مرحوم شیخ طوسی میفرماید اگر از اون جلدا استفاده میشد استفاده بشه، اگر کاغذ استفاده میشد و الا اون کاغذ عرض کنم به حضور شما پاره بشود، فانه یمزق ولا یحرق و حکم تورات و انجیل حاکم. تورات و انجیل هم جز کتب ضاله حساب میشن. مرحوم علامه هلی ما نسخ شارع علی تحریمی عینن حفظ کتب الزلال و نسخ لغیر نسخ اول حجه لغیر نقض اول حجه و نسخ تورات و انجیل و تعلیم ما و اخذ الاجرت علیه ما. انجیل و تورات هم جز کتب که دوتا کتاب تحریف شده یه میگن جز کتب ضاله است، نسخش حرامه، تعلیمش حرامه، اخذ اجرت بر نسخ و تعلیم حرام است. عبارتی داره مرحوم مقدس اردبیلی، ممکنه جلسه بعد اشاره کنیم. مطلب سوم وارد اقوال در این بحث بشیم و بعد بررسی ادله اقوال. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه اونم باید از ادله پنج حکمه که اینجا ما ادله رو باید بررسی کنیم. اصلا فرقی نمی کنه، اصلا فرض کنید این حفظ نمی کند، حفظ نکرده کتابی رو، کتاب مال کسیه، این کتاب رو امانت گذاشته 10 دقیقه دستش و کتاب جز کتب ضاله است، آیا جایزه برش برداره این کتاب رو مطالعه کنه یا نه؟ این بحث اصلا دیروزم اشاره کردم 5 تا حکم میگیم. اصلا اینجا باید بحث کرد حفظ، عنوان حفظ اصلا موضوعیت نداره، باید اینجا 5 تا حکم رو بحث کرد. آیا ایجاد و نوشتن کتب ضاله جایزه یا جایز نیست؟ یه بس عمده یه خودی همینجا ادله همین هاییست که اینجا مطرح میشه، چیز دیگه نداریم ما. از این ادله باید این احکام رو به دست بیاریم.
خب محال قصدی این زلال بودنش هر چیزی که موجب زلال باشد، خب سفت که موجب زلال باشد.
خب آقا شما دیروز نبود، دیروز زارن تشکیل نداشت. خب ما اینا توضیح داریم، گفتیم ببینیم حفظ موضوعیت داره یا نه، کتاب موضوعیت داره یا نه. اینجا دو تا نظره، بعضی میگن کتاب موضوعیت نداره، اشاره کردیم سی دی دی وی دی تئاتر فیلم نمیدونم هر چه. از سید صاحب عربه خوندیم گفت کل مزار و المقبره، صوفیه یک مزاری برای قطبشون درست کردن شده محل ضلال. آیا اطلافش واجبه؟ حفظش حرامه؟ حاکمیت وظیفه داره یا نه؟ دیروز اینا رو اشاره کردیم به مناسبت همه اینا بحثه. اگر حفظ کتب ضلال رو معنا کردیم، چارچوب بندی درش کردیم و این وظیفه ی حاکمیت هم از بلا شبهه، بعد وقت فیلترین که حالا بعضی شبهه میکنن آقا چرا آزادیست که نین چنان باید باشه، باید چارچوب داشته باشه، یه اجل این که حفظ کتب ضلال حرام است مثلا، اینا رو باید بررسی کنیم همه رو. و چند حکم اینا فقها هم اگر از حفظ کتب بحث کردن موضوعیتی نداره، از ادله استفاده میکنیم. نه تسامم، حالا بعضی میگن مثلا مصداق غالب مثلا کتب، چون مصداق غالب بوده بحث شده، نمیگیم تسامم، فرد بارزی بوده از این فرد بحث کرده، به حفظ تنها هم نیست، عرض کردیم ایجاد این کتب آیا درسته یا نه، دوم مطالعه این کتب درسته یا نه، داد و ستد برای این کتب درسته یا نه، حفظ این کتب درسته یا نه، تعلیم و تعلمش درسته یا نه، همه اینا باید در سیل بحث از ادله واکاوی بشه پاسخ داده بشه. بله 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 همینجور میشه تا ببینیم بررسی کنیم صاحب جواهر دیگه. یه کسی که میگه اینا زلال یعنی باطل صاحب جواهره، ولو شیخ انصاری دیگران و شهید ثانیه. ببینیم از ادله چه استفاده میکنیم. اگر از ادله استفاده کردیم زلال یعنی باطل، حفظ کتب زلال حرام خوب باشه. بسیاری از نظریه پردازی هایی که میشود که انلم یکون چه این مذکور هم چه جز کتب زلال یک علمی نداره. ببینیم از ادله چه استفاده میکنم. در آغاز بحث وقتی ما در سایر بحث هم همینطور این کلمات رو که مطرح میکنیم، احتمالات مختلف رو که مطرح میکنیم، اینا احتمالاتش قائل داره ذهن درگیر بشه به ادله که آدم میرسه باید ببینه آیا حفظ مقصود فقط حفظ فیزیکی است یا نه از دلیل استفاده میکنیم حفظ علی ظهر القلب هم ملاکش همینه مثلا. اینه دیگه باید سراغ ادله بریم ببینیم ظاهر کلمات این کلمات نه شهید ثانی اشاره نمی کنه، مقدس اردبیلی اشاره می کنه، محقق ثانی اشاره می کند، شیخ انصاری هم اشاره می کنه. تازه اصلا اشاره هم نکنن ما باید بحث کنیم. بله خب اینه بحث کردیم تو حجیت قول لغوی در اصول دیگه، آیا استنباط ماجم مقایس لغه است یا نه لغوی خبیریست یا با کثرت دیدن لغت ها به یک نتیجه میرسد. البته ما اعتماد به تنها حرف ماجم مقایس لغه نمی کنیم، به خلاف مثل ابن سکیت که گفتیم لغوی ثقه است اگر مطلبی بگه کاملا تمامه. ما اینجا تشمیع القرائن لغتن برای ما میبینیم زیاع رو جمع کثیری از لغویین معنا میکنن و لیزا به لغت این تنها ماجم مقایس هم نیست. اگر هم رو بگیم به عنوان یک محور است به لا اگر او تنها بگوید دیگران نگویند. لذا یادتونه در یکی از بحثا در بخص و اینا ما اون یه نکته ماجم مقایس رو قبول نکردیم مثلا. حالا اینا بالاخره دیگه اونجا بحث شده. نه اگر هر کسی که بله اگر کسی با همون نکاتی که در اصول گفته باز کتب متوفره عنده او باشد خبیر باشد کتب مختلف رو که نگاه میکنه میگه اصل واحد است یعنی معنا واحد است که انه همه وقت این ما علامت حقیقت گرفتنش برای ما مهمه. اگه قرینه دیگه هم داشته باشیم زمینه قرینه دیگه بی معنا بشه هر کسی بگوید قبول نمی کنیم. ما الان بعضی کتابای رسبت به قرآن نوشته شده لغت قرآن رو معنا می کنن اینا مسلم استحسانیه، اینا همین کتابا رو گذاشتن کنار هم و بالاخره یه استحسانی می کنن این برای ما معتبر نیست. اما صاحب ماجم مقایس لغه اینجوری نیست. کتب متوفر عنده استناداتش اینا همه رو که نگاه می کنیم تازه زن برای ما پیدا می شود و زن لا یغنی من الحق شیئا اونم میگیم بعد قرائن دیگره که تجمیع میکنیم این نتیجه رو میگیریم ولا به تنهایی باشه نه اما تقریبا برای ما معتبر نیست. ولی از این حرفی آقایونم ممکنه کسی زن پیدا کنه ولی این 1% اون مثلا 60% تفاوتش
این روایت من در
اربعین حدیثا همین اصطلاح داشت میشه که آقایون میگه حفظ علی ظهر القلب است یا حفظ چنین است. تو اون جمله ایم که از مرحوم شرف الدین من یه وقتی نقل کردم همین احتمالات هست دیگه و خطبتاها فی ذلک سائرتان نسبت به دو خطبه صدیقه طاهره و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن. آیا این حفظ یعنی حفظ در فیزیکیه این دو خطبه یا نه حفظ یعنی حفظ علی ظهر القلب؟ اینجا ممکنه یه قرینه‌ای بیاریم که حفظ قرآن شده یعنی اون حفظ علی ظهر القلب. معذره که هر جا کلمه حفظ این دو احتمال وجود داره وقت ما واکاوی کردیم آیا این دو احتمال که ان مشترک لفظی حفظ بین این دو معنا یا نه هر کدام مصداقشن اصلا معنا یکیه. اینجا استشهاد کردیم به کلام معجم مقاییس لغه و بعضی دیگر از لغویین که اونا یه معنایی برای حفظ میگیرن که هر دو میشه جز مصادیقش. مراعات و شیء، وقتی مراعات و شیء باشه، مراعات و شیء به ذهن باشه میشه حفظ، مراعات و شیء به صندوق باشه میشه حفظ، هر دو میشه حفظ.
علمای سلف میگه
اول این مکتوب جمع کردن اینا، مثل اپروس کلمه حفظ رو اونا به این معنا گرفتن، لذا اربعین حدیث رو مکتوب می کردن که حفظ به این معناست. اما ما که مقلد این نمیتونیم بگیم حتما به اون معناست. بله 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 بله، اینم که خیلی خوبه، میرسیم اونه، حتما میرسیم، ما حتما میرسیم در آنجا که معنا می شود. ما دو سه کلمه دیگه است که اینجا مهم معناش، یکی کلمه لح، زیل آیه شریفه وارد میشیم، لح و حدیث یعنی چی؟ که مهمترین قوی ترین استدلال برای مسئله همون آیه کریمه سوره لقمان قمده، همون اونجا لح و حدیث رو بحث میکنیم. بعدا آیانی که ضلال رو به معنای بطلان میگیرن، بطلان یعنی چی؟ و آیا تساوی بین ضلال و بطلان یا نه رابطه رابطه دیگری بین ضلال و بطلان، اینم ان شاء الله ذکر می‌کنم.
یکی از آیون قبول کتب
کفر اشتباه هستند، یعنی ضلال رو کفر هم مطرح کرده. بله. از خود این کفر رو باز بشه. نه الان بحث ما اونجا، حالا اینجا کتب ضلال که ما معنا کنیم روشن میشه. نه ایشو قسیم مرحوم شیخ مفید چند کتب کفر یک نگاه داره ایشون، شاید اغلظ مثلا و کتب ضلال، ما که ضلال رو معنا کنیم اونم میشه مصداق ضلال رو روشن میشه.